الله الرحمن الرحیم. پنجمین چیزی که در دیه اعضا مرحوم محقق فرمودن از شفقان و فیه ما از دیه اجماعا، هیچ اختلافی نیست که اگر کسی دو لبی کسی رو قطع بکنه باید یک دیه کامل بده. البته در آخر این فرمایشاتشون خیلی نکته خوبی دارن که حد لب رو معین کردن که لب حدش چقدره، لب پایین تا کجا هست و لب بالا تا کجا هست، که میگن حد لب پایین تا مقداری که لسه رو میپوشانه، یعنی به چانه دیگه نباید برسه، فتجافا از لسه و حد بالا ارزن و حد بالا تا نزدیک بینی به اصطلاح کمونم تداجاف و علسه. حالا به هر حال لب عرفاً معلومه، از نظر طول هم گفتن فقط طول فم، یعنی لب به اندازه که نسبت دهان اشخاص گاهی محدودتر جمعتر گاهی بازتر فرم کنه. در هر حال شک نیست که در شفقان دیه کامل هست اجماعا. اما این که اگر یکی از این دوتا لب رو جنایت بکنه و قطع بکنه، این اختلاف درش هست که بین لب بالا و لب پایین اختلاف هست و چند قول نقل شده. شیخ در مقصود فرمود است که فل اولیا از سلس و به سفلا از سلسان، یعنی لب پایین رو مهمتر حساب کردن، گفتن دیه کامل رو تقسیم میکنیم نسبت به لب پایین. اگر کسی لب پایین رو فقط قطع کرد دو سلس دیه رو باید بده، ولی اگر لب بالا رو قطع کرد یک سلسه دیگر رو باید بده. آقا بخیرت المفید، من رو مفید همین قول رو قبول کردم. ولی همین شیخ در خلاف که بحث میکردم در مقصود اینجور فرمودن سلس و سلسان، در خلاف فرمودن که وقتی اولیا اربعت و نعه و سفلا ست نعه، تقریبا هم همونه، منتهاش این تعبیر یک تعبیر دیگری است که گفتن در لب بالا رو 400 به اصطلاح درهم باید بده و در لب پایین 600 درهم، که در جمع همون 1000 درهمه برای هر دوش، منتهاش اگر تکی شد یکی از این دو تا لب بود این دیهش فرق میکنه، لب بالا و لب پایین فرق میکنه. مدرک این تفاوت یا این تعبیر خلافشون رو مرحوم محقق می‌فرمان که این در روایت ابی جمیله آمده، از عوان ابن تقلب هم هست، که حالا من جدا سند رو نوشتم که این عوان رو خواست ببینیم عوان ابن تقلبه، ولی گفتن که این روایت ضعیفه و به خاطر ابی جمیله هم گفتن ضعیفه. اولا این که فرق گذاشتن بین لب بالا و لب پایین قطعیه، فقط یک قول درش هست که گفتن نه، طبق قاعده اولیهی که در همه اعضایی که در بدن انسان اسنان هست در یکیش هم میشه نصف و لب بالا و لب پایین تفاوت نمی کنه، نصف دیه ماده لب بالات نصف دیه لب ماده لب پایینه. صاحب وسائل می فهمن این حمله بر تقیه است که معلوم میشه در قول عامه این چنین قولی قائل هستن، نگاهیشون حمله بر تقیه می کنن بعد از اون که روایت رو نقل می کنن. روایت مربوط به این مسئله هم در باب پنجم هست، حدیث اولشون همون کتاب ظریفه که خیلی مفصله و حدیث دومش همین حدیث ابی جمیل است که شیخ در خلاف بهش تمسک کردن، که که در روایت آمده است که لب بالا 400 اصطلاح درهم و لب پایین 600 درهم. سند این کلمه، حالا در مخصوصشون گفتن سلس و سلسان، در خلافشون گفتن 400 و 600. البته یک کمی با هم تفاوت میکنه نسبت به سلس و سلسان، با 400 و 600 کمی تفاوت میکنه. ولی چرا تعبیر رو عوض کردن؟ به خاطر روایت، یعنی در روایت ابی جلیل این 400 و 600 آمده. عرض کنم که سند روایت به این شکل هست. خب قبلش محمد بن یعقوب هست، اینجا دارد و ان محمد بن یحیی ان احمد بن محمد محمد ان ابن محبوب ان ابی جمیله ان ابان ابن تقلب ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی شفت السفلا ستت و آلاف درهم و فی العلیا اربعت و آلاف اربعت و آلاف لعن السفلا تمسک الماء. یعنی فلسفهش رو هم اشاره کردن. لب پایین علت این که توجه بیشتری بهش شده، حالا یا سلسان و یا ششصد تا نسبت به لب اول که سلس و یا چهارصد تا. چرا لب پایین رو بیشتر بهش توجه کردن؟ لعنها تمسک الماء. این در روایت ابی جمیله داره که روایت دوم از باب پنجم در همین دیه اعضا هست. روایت اول همون کتاب ظریف هست که مفصله و روایت دوم همین روایت ابی جمیله هست. منتاش خب در باره ابی جمیله گفتن که مرو محقه فهمونن که بهیه ضعیفون و ذکره خود ظریفی کتابه ایدن و فی ابی جمیله ضعفون، یعنی نقطه ضعف هم ابی جمیله است. به خاطر اینکه سند رو که نگاه میکنیم ابن محبوب، ابان ابن تقلب، احمد ابن محمد، اینا همه از شخصیت های مورد وثوق و شناخته شده هستن. فقط به ابی جمیله که میرسیم ایلاز ولدایشون هم اسم بردن که و فی ابی جمیله ضعفون. حالا این ابی جمیله کیه؟ ابی جمیله در به اصطلاح جامع الرباط متعدد ذکر شده، منتهی این ابی جمیله که در این سند ذکر شده که از اول نقل کرده، ابی جمیله عرض کنم که ابن جبیر هست، روا عنه عبدالاعلا. درباره ایشون گفتن که در مجهولین از اصحاب علی علیه السلام ذکر شده. اسم ایشون هم خب میدونید که ابو یا ابا یا ابی هر جوری که هست بر اساس اعرابهای مختلفش کنیه است و اسم نیست، اسم شخص ابو جمیله نیست که مثلا ابا همه ابان ابن تقله ابان، این به اصطلاح کنیه است. کلما کان مصدرن به اب یا اوم، این معلوم است که کنیه است، مثل ام کلثوم، مثل ابی لهب و امثال اینها. اما اسم ایشون اونطور که جامع الرباط نقل میکنه میگه انبسه است، انبسه اسم ایشونه. در انبسه که مراجعه میکنیم انبسه هم متعدد هستن، منتها همین انبسه ابن جبیر این ابی جمیله است و گفتن که من از مجهولین از اصحاب هست، یعنی گفتن مثلا شناخته شده نیست، یعنی مذهبش نمیدونیم، مثلا عقایدش نمیدونیم. در هر صورت یه نفر هم که تو سند وضعش روشن نباشه به هر حال اون سند قابل اعتماد نیست دیگه. ولذا گفتن و فی ابی جمیله ضعفون، ضعفش هم به خاطر همین جهلشه، یعنی جزء مجهولین شمرده شده است. اما تو خود همین روایت دوم از باب پنجم که همین ابی جمیله هست، متن روایت همون 600 و 400 رو ذکر کرده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی شفت السفلا ستة آلاف درهم و فی الاولیا اربعت آلاف لان السفلا تمسک الماء، سفلا به اصطلاح آب دهن رو حفظ میکنه، اگر لب پایین نباشه لآب دهن که حالا اصطلاحاً بزاق میگن، بزاق دهن از نعمتهای بزرگ الهیه که در حقیقت همواره در ترشح میکنه در دهن، که در موقع غذا هم این همه سفارش میکنن که از آداب غذا خوردن این هست که باید خوب جوید، میگن حتی امکان با بزاق بیشتر مخلوط بشه که بزاق خاصیت هضم غذا رو به اصطلاح بیشتر داره. از این جهت سفارش شده در روایات باب هم که از آداب غذا بیشتر جمیدن و حسن جمیدنه، یعنی اینجور نباشه که یه مختصری که میگرن ببرن، نه، این مقداری بیشتر به اصطلاح جمیده بشه. پس علت تفاوت دو لب در مقدار دیه اینه که تمسک الماء، یعنی همین ترشحاتی که در بزاق هست این لب پایین نگه میداره، اگه کسی لب بالاشو بریده باشن دیگه همیشه آب دهانش جاری نیست، اما اگر لب پایینشو بریده باشن ولو لب بالاشو داشته باشه همیشه این بزاق از دهان جاریه و نمیتونه نگه داره. در روایت اول که کتاب ظریف هست و مفصل روایت دیگه ایتون مفصل بود دیگه من مطمئنه ننوشتم، ظریف اون آخرش سوال میکنه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک، یعنی چرا تفاوت قائل شده، حضرت امین سلام الله علیه تفاوت قائل شدن در حکم نسبت به این دو لب و تفاوت قائل شدن. اونجا عبارت اینه که بلغنا ان امیر المؤمنین سلام الله علیه فضلها لأنها تمسک الماء و طعام مع الاسنان و لذلك فضلها فی حکومته. پس معلوم شد که اصلا منشأ همین هم همون حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده است که در کتاب جمیل آمده، یعنی حضرت امیر سلام الله علیه در موردی که پیش اومده بوده نسبت به لب پایین 600 درهم فرمودن و نسبت به لب بالا 400 درهم حکم کردن، حکم حکومتی کردن. حالا فی حکومتی معناش این نیست که یعنی فی بیان حکمی، فی حکومتی یعنی فی حکم قضایی، ظاهرش این هست، یعنی نه اینکه یک حکم الله تقدیر واردیه من قبل الله تعالی هست. ولذا بعضی ها گفتن قاعده ایجاب میکنه که هر دو مثل هم باشن، دو تا لب مثل دو تا چشم میمونه، مثل دو تا گوش میمونه، مثل همه اعضایی که دوگانه است دو تا دست میمونه. و اون روایاتی که قبلا خوندیم در باب اول از دیات اعضا که قاعده ای را به ما درس میده که کل ما کان فی جسد الانسان اسنان ففیه ما عدیه و فی احده ما نصف دیه. رضا بعضی ها در اینجا هم همین حرف رو قائل شدن، گفتن که دو لبه بالاخره مثل دو تا چشم میمونه، مثل دو دست میمونه و تحت همون قاعده قرار داره، بنابراین بالا پایین نداره. بله حالا خاصیت پایین بیشتره یا خاصیت بالا کمتره، این کمتره بیشتری ملاک تغییر نمیشه، قاعده این است که باید بیه نصف بشه. صاحب وسائل اینجا چون روایت هست ولو روایت ضعیفه میفرماین این آقایی که قائل شده است به نصف و گفته است طبق قاعده است، این محمول به تقیه است، معلوم میشه در قول در فتاوای عامه تساوی هست و طبق قاعده ذکر کردن.
آقا قبلا ما جواب خوندیم موثقه سماعتی در شفتان همون نصفه، یعنی
به لحاظ موثقه من یادم نمیاد من برحال. پس در شفتان دیه کامل است اجماعا، در تقدیر احده ما اختلاف شدیده، در گفتن دو سلس و یک سلس این یک قوله، 400 و 600 این یک قوله، نصف و نصف هم یک قوله. در نصف و نصف رو عرض کنم که صاحب اصول میگن تقیه است و طرفدارانش هم میگن قاعده است. یک قول دیگه هم اینجا ذکر شده که مرحوم محقق میگن خیلی نادره و خیلی و چی براش نمیشه ذکر کرد، یک کسی فرموده است که فل اولیا نصف دیه و فل سفلا از سلسان. خب اگر فل اولیا نصف دیه و فل سفلا از سلسان، نصف و سلسان یه مقداری بیشتر از کل میشه از من، چون سلسان یه سلسش باقی مونه. و چرا برای بالا گفته نصف؟ اگر بگیم در بالا نصف و در پایین سلسان، در برابر اون قولی که میگفت بالا سلس و پایین سلسان، خب طبق قاعده بود نسبت دوتاش من دیه کامله. اما این آقا گفته است بالا نصف و لب پایین سلسان. ایشون میگن خب این زیاده بچش چی آخه؟ به چه مناسبت از کل دیه زیاده بشه؟ اگه دوتا لب رو با هم قطع بکنه یک دیه کامله، ولی حالا اگر بیاد لب پایین رو قطع بکنه باید دو سلس دیه بده، و اگر بعد همین آقا لب بالا رو قطع بکنه باید نصف دیه بده، یعنی بیشتر از یک دیه کامل باید بده، در حالی که اگر دو لب رو با هم قطع بکنه یک دیه بیشتر نباید بده. ولذا ایشون میفرمان که محقق و هو نادرون و فیه مع ندرتهی زیادتون لا معموله ها. درست نمیگن دیگه، واقعا نمیگیره. خب وقتی این چی آخره؟ که اگر ما بخوایم قائل بشیم که در لب بالا نصف، خب بگیم قاعده کلی میگوید که کلنا ما فی جسد انسان اسنان فی احد احمان نصف. خیلی خوب، نتیجتا باید در لب پایین هم بگید نصف. بعد شما که در لب پایین میگید سلسان، یعنی یک مقدار از کل دیه زیادتر برای دو تا لب قائل شدید. این زیادی وقت نداره و هیچ وقت حتی توجیه عرفی هم نداره. توجیه خب شما میگید که مثلا اگر به خودم اون توجیهی که آقای عرض شود که ظریف از حضرت پرسید است دلیلش چیه، حضرت فرمودند لأنها تمسک الماء و طعام به کمک اسنان، یعنی اصولا لب پایین فعالتر در کمک به انسان. و یا در همون روایت دومی که مال ابی جمیله بود در حکومت حضرت امیر گفته شده لعنه هاتم سکل ما. خیلی خوب، اگه لعنه هاتم سکل ما قد زیادتر هم هست، بالاخره از دیه، از کل دیه نباید زیادتر باشه. خیلی خوب، میشه گفت لب پایین رو باید بیشتر براش ارزش قائل شد اگر کسی جنایتاً قطع کرد، و لب بالا رو کمتر. حالا کمتر و بیشتر رو یک از این اقوال رو بالاخره قائل بشیم، اما این که به گونه ای قائل بشیم این تفاوت را که از کل دیه زیادتر باشه، این انصافاً این ذکی نداره، نه در روایت وارد شده و نه توجیه متعارف تمس کلمه رو داره. بله لب پایین دو سلس به خاطر اینکه تمس کلمه، اما لب بالا چرا نیست؟ اگر پایین دو سلسه باید یک سلسش هم برای لب بالا باشه. خیلی خوب، این اقوالی که
اگر اینجا این جنایت و اینا دفعتن به اصطلاح باشه، یعنی متحد و دفعه باشه، امکان این است
دفعتن که باشه، یعنی دوتا لب اگر با هم باشه نبودن. از اول فرمودن که کل دیه یک دیه کامل است اجماعا، هیچ خلافی هم درش نیست، و فی تقدیر احد ما خلاف، اما در تقدیر هر دو با هم هیچ خلافی نیست، اجماع هست که دیه کامل است. چرا؟ به طرف به خاطر همون روایاتی که در باب اول آمد و به خاطر همون قاعده. اگر جانی دفعتن هر دو لب رو قطع کرد بدون تردید یک دیه کامل باید بده، هیچ اختلافی هم درش نیست. اما اگر جانی، حالا در دو مرحله، اگر در یه مرحله یا دو تا جانی فرقی نمی کنه، بالاخره یکی از این لبها رو مستقلن قطع کرد، اینجا اختلاف هست که حکمش چیه. حالا شما بفرمایید که واقعا در این سه چهار تا قول اگر قرار بشد انتخاب بکنی، خب یکیشو مفید قبول فرمیده، یکیشو محقق قبول فرمیده. اون نصف و نصف را هم که مرحوم صاحب وسائل میگن تقیه است و معلوم میشه به کمک اقوال به اصطلاح عامه است و مطابق قول عامه است. واقعا اگر فلسفه حکومت حضرت امیر سلام الله علیه رو بپذیریم، نتیجهش میشه که اصلا حکومت اگه اصلا حکومت شد دیگه راحت میشیم. به این معنا که تقدیر شرعی در اونجا ذکر نشده، یعنی مقدر معینی برای احد از به اصطلاح شفتین ذکر نشده، و اینکه حضرت دو جور قائل شدن فی حکومته عبارت این بود دیگه، که حضرت فرمودن که عرض شود که در به خاطر این تفاوتی که قائل شدن در روایت ابی جمیله بود با مستند ضعیفش که لعنهاتم سه کلما و بیعت و شطر الله خمسن فی حکومتی را الان من خوندم که فرمود که حضرت امیر سلام الله علیه در کتاب ظریفه، بله ببخشید، در کتاب ظریف بود که در کتاب ظریف آمده است فی حکومتی، عبارت این بود که ظریف روایت ظریف آخه مفصله، راجب مو هست، راجب انف هست، راجب اذنین هست، راجب چی هست، کتابت هم هست که تکه تکه نقل میشه. اینجا تقریبا یه قسمت عمدش رو ایشون نقل کردن، یعنی صحابت ها نقل کردن. بعد خود ظریف میگه که اگه کتابته به قول آقایون میگن همین هاست که ضعف آورده است این روایت، که اگر کتابت سالتو یعنی چه، اگر سالتو پس معلومه کتابت نیست. بعد این گفتن نه اشکالی هم نداره، ممکنه کتابت بوده، بعدش هم دوباره سوال با کتابت انجام گرفته، مشکلی نداره که. ولی ظریف میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک که چرا تفاوت هست، فقال بلغنا ان امیر المؤمنین علیه السلام فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان فلذلك فضلها فی حکومته، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه در حکومتشون تفضیل بین این دوتا قائل شدن و برای لب پایین بیشتر قائل شدن. برای معناش چیه که در حکومتشون قائل شدن؟ معناش این است که مقدر شرعی معینی نیست، در اختیار حاکم بوده و حاکم هم بررسی کرده دیده که فرمودن که واقعا نقش لب پایین بیشتر است در سلامت انسان یا در حفظ زیبایی. اگر کسی لب بالاشو قهر کنه ولی لب پایینشو داشته باشه زیباییش بیشتر محفوظه، اما اگر لب پایینشو قهر بکنن بیه اقتدار بر حفظ به اصطلاح آب جاری از دهانش به همون بزاق به اصطلاح نداره. و واقعا این حکمت عجیبیه در خلقت انسان. من یادم به همین دکتوری که ما رو عمل کرد به خاطر همین مثلا آقایی که از تو دهن وارد میشه میگفت از مراکز به اصطلاح ترشح این ماده چندین مرکز هست که از مغز هست، از داخل دهان همه هست، و بعضی ها فکر میکنم فقط همین مال داخل دهانه، میگفت نه بخشیش هم از ناحیه مغز به اصطلاح سرایت داره. حالا به هر حال و تأثیری که همین مایع مرطوب در غذا داره و در هضم غذا داره، مثلا در شرایط عادی ما اصلا توجه نداریم، همین آب دهنمون رو به اصطلاح میبریم و فرو میبریم، در غیر غذا خوردن در حالات عادی آب دهنمون رو فرو میبریم، این در به اصطلاح سلامت معده و سلامت به اصطلاح بسیاری از اعضای بدن نقش داره، و اگر همین مسئله به اصطلاح قطع بشه چه مشکلات زیادی که من معذور هستم که نمونه هاش رو ذکر میکنم. الان یه آقایی مبتلا هست، چند بار هم حتی من به همون دکتری که ما رو عمل کرد من بهش گفتم، گفت نمیتونیم برای این آقا نمیتونیم کاری بکنیم، باید تحمل بکنه همین شرایط رو. گاهی یک شرایطی پیش میاد که به اصطلاح نمیتونن کاری بکنن، یعنی پیشرفته ترین کارها هم که انجام میگیره به اصطلاح نمیتونه کاری بکنه. نقش این به اصطلاح بزاق دهان در حفظ زیبایی، در حفظ سلامت، در به اصطلاح بدن انسان، این ملاک بوده که حضرت امین سلام الله علیه در حکومتشون بر اساس نقل به اصطلاح ظریف تفاوت قائل شدن. پس اصل تفاوت حکومتی هست. وقتی اصل تفاوت حکومتی شد میشه بگیم واقعا مثلا دو سلس و یک سلس یا 600 تا و 400 تا و همسال اینها. تفاوت رو آدم مطمئن میشه. یعنی الان در بین این اقوال قولی که گفته است دو رب فرقی نمی کنه و بالا پایین نداره و مثل همه اعضایی هست که دوگانه هستن مثل عینین و یدین و اذنین میمونه، اینا نمیشه مطمئن قبول کرد. انصافا دو لب انسان در سلامت انسان یا در زیبایی انسان تفاوت داره، با دو تا سوراخ دماغ فرق میکنه، با دو تا گوش فرق میکنه، این فرق کاملا مخصوصه. پس بنابراین این فرقی که گذاشته شده چه در روایات وارد شده باشه چه در حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه عمل شده باشه، اصل فرق رو ما بهش مطمئن میشیم. یعنی قول به تساوی رو میتونیم راحت رد کنیم و بگیم که تساوی درست نیست، چنانچه صاحب وسائل هم رد کردن و صاحب وسائل هم بعد از روایت دوم، تو این باب دو تا روایت هم بیشتر نیست، بعد از روایت دوم که همه روایت عبی جمیل است، میگن که اینی که گفته شده از نصف و نصف مساوی ذکر شده این طبیعتاً بوده، یعنی در حقیقت مشابه قول عام است. پس در مقام انتخاب و در حقیقت قبول اصل تفاوت رو باید پذیرفت، یعنی واقعا انسان مطمئن میشه که تفاوت باید قائل بشه. حالا دیگه فرق نمی کنه این تفاوت رو بگیم 400 و 600 درهم یا بگیم یک سلس و دو سلس، اون تقریبا قریب رقم هست.
روایات این درهم ها تفاوت
نمیکنه،
مشکلی نداره.
نه روایات الان مستند نمیتونه
باشه، تساوی قوی ترین قول میتونه باشه. حالا احتیاط میکنیم بگم بحث دیگه،
ما غالب قولم خودمون غالب قولیم، یعنی خودمون اهل قولیم، یعنی ما هم یکی از قائلینیم. سه تا قول اینجا نقض شد یا چهار تا قول نقض شد، اگر بخوایم بگیم باید نه تقلید بکنی، من تقلید قبول ندارم. اگر اینجا ما برای تقلید بکنیم خب یه سال بعد بریم کنیم تالیم
میبینیم دیگه.
ببینید من هدف اصلیم اینه جسارت به آقایون نشه، هدف اصلیم اینه که غالبا اساتید یه رو به ما میفرماین، میگن یه جوری با آقایون محصلین باید برخورد کنید که قدرت استنباط، قدرت نظریه دادن، قدرت یه قدم جلوتر آمدن، قدرت تفکر تقویت بشه. بنده عرض میکنم خب با مرحوم محقق فرموده است که سه تا قول در اینجا هست و یا چهار تا قول در اینجا نقل شده است، یکیش هم ایشون رد کردن. خب حالا الان شما چیکار میکنید در برابر این اقوال و در برابر این روایات؟ روایت ضعیف بالاخره که کتابت همم هم گفتن ضعیفه، روایت ابی جمیل هم به خاطر ابی جمیل ضعیفه و واقعا هم ضعیفه، یعنی خود ما هم مراجعه کردیم عرض کردم که به اصطلاح اسم کوچکش انبسه است و انبسه که ابن جبیر هم هست، نه انبسه دیگه، تو انبسه 5-6 تا داریم، یکیشون نسبتا موثق ما بقیشون خیلی داریم. این انبسه ابن جبیر در حقیقت مجهوله و این ابی جمیل هست. حالا شما بخواد انتخاب بکنید، بنده عرض میکنم در انتخاب به نظر من اصل تفاوت مورد قبول هست، یعنی اصل تفاوت آدم با جرأت میتونه فتوا بهش بده. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت امیر سلام الله علیه حکومتاً فرمودن، پس معلوم میشه یک تقدیر معینی تو روایات نبوده یا روایت هم ضعیف است. پس اگر توی روایتی گفته 400 و 600 معناش این نیست، یعنی حتما از طرف خداوند تعالی به وسیله امام معصوم 400 و 600 معین شده یا سه یا سلس و دو سلس معین شده. تو روایت ضعیف سلس و دو سلسه، تو روایت ابی جمیل 400 و 600 ولی تفاوت هست. اما در آخر کتابت ضعیف که سوال میکنه میگه برای ما نقل شده که حضرت امیر سلام الله علیه در حکومتشون این تفاوت قائل شدن و منشأش هم ذکر کردن به خاطر اینکه تمسک الماء و القضا و فلان، یعنی انصافا توجیه درستیه، بنابراین حتما باید قائل به تفاوت شد. منتهاش قائل به تفاوت هست کردم بیه خیلی فرقی هم نمی کنه. ما بگیم سلس و دو سلس یعنی لب بالا سلس، لب پایین دو سلس، خب این با روایت هم می خونه. بگیم 600 و 400 بازم با روایت دیگری می خونه. بنابراین دیگه خیلی این بحث نداره.
حالا همون تفاوت رو همون تفاوت فرمودی در دو چشم و دو گوش نیست، اگر یه چیز ضعیف باشه کاربردش خیلی کم باشه، یه چی بیشتر باشه میتونه قائل بشیم.
اگر امیرالمومنین سلام الله علیه حکومتن این کارو کردن، این معید ما میشه که میتونیم قائل بشیم. یعنی من از کلمه حکومت اسم میخوام استفاده کنم که پس معلوم میشه مقدر شرعی وجود نداره. فی حکومت حضرت ابا عبدالله سلام علیه جواب دادن که بلغنا که ان علی علیه السلام این تفاوت رو قائل شدن در حکومتش، یعنی حکومت هم این کار رو گفتن، چنانچه صاحب جواهر در بسیار از این صورا فرمودن اینو با حکومته، یعنی موارد تفاوت میکنه. اما نسبت به بعض هم دیگه باز علم قاعده است.
از روایات جز در انسان استفاده میشه که این تحقیلیه به ضعف و قوی بودن نیست طبعا دوست.
بله این قاعده کلیه، اما اگر یک جا روایت یا حکومت این قاعده رو تخصیص زد درسته، این رو که درستیه بهش اشاره میکنی. ببینید روایات باب اول قاعده رو دست ما داد که کل ما کانتی جسد الانسان اثنان ففیه ما عدیه کاملا ففیه احده ما نیست، این یک قاعده کلی. بنابراین اینان اذنان اصلا انف به خاطر اینکه دو قسمت به تو حساب کردیم و همینطور دو دست دو پا اینا همش خود بکنیم که بیه کامله و یک قاعده کلیه. این قاعده کلی هم حاکمه مستند به روایات هم هست. حالا اگر یه روایت داشتیم که این روایت در موردی از این اسنان مثل شفتین آمده از تفاوت خواهد شده و خودش هم ذکر کرده که منشأ تفاوت این است که احد این اسنان خاصیت بیشتری دارد از دیگری. اینجا انصافا آدم مطمئن میشه که میتونه به این تفاوت خواهد
شده. روایت ضعیف نه قدرت موجوده
نه بله روایت نمیدونه اصلا روایت نداشته باشیم، نه اصلا روایت بذاریم کنار، واقعا روایت بذاریم کنار، هم کتابت رو بذاریم کنار، هم عبی جبنه رو بذاریم کنار، بین نا و بین الله. ببینید بین نا و بین الله اگر از این روایات با ضعفش استفاده می کنیم که تقدیر شرعی در کار نیست و حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، بنابراین خود ما اینو نمی فهمیم که رب پایین نقش بیشتری داره.
نه.
یا میفهمی؟ نمیفهمی؟
نه نقش بیشتر
علاقه رو به واقعه
میفهمی؟ از یه چیزافه میشه از اون که ما یاد دادی که آقا ما نقر دلیل
بله درست بله.
اگر دلیل نباشه قایتا این میریم تو استرک جنر استثال
بله
استثال.
ما حالا میگیم دلیل داریم که روایتی آمده است ولی ضعف داره ولی عمل بهشم کردن از خواب فرمینه که شهرت به قول آقایون. حالا ما انجبار شهرت رو انجبار ضعف رو با این شهرت قبول نداریم ولی اکثرا قبول کردن که با عمل به اصطلاح مشهور منجبر این ضعف هست، ولی به هر حال قاعده کلی جای خودشه که نصف و نصفه به خاطر اسنان. اما اگر یک وجهی پیدا کردیم در روایت ضعیفی که فتاوای دیگه هم مطابق این روایت عمل کردن، ما میتونیم این ترجیح رو واقعا قائل بشیم.
من الان
بله
چند تا قولی
بله بسیار خوب بسیار خوب. بالاخره یک از این دو راهه، یا باید وقتی من میبینم صاحب جواهر صاحب وسائل که امیر روایت رو میگه میگه نصف و نصف که گفتن این حمله بر تقیه است، یعنی چون عامه گفتن اونجا هم که نصف و نصف است حمله بر تقیه است، در حالی که قاعده اینو میگه. چرا صاحب وسائل نگفته؟ صاحب وسائل که حتما این همه تو این روایات همه این روایات دستشون بوده خود ایشون
جنابالی شما روایات
بنابراین
رو میفرمایید روایت قریه رو مطرح نمیفرمایید، این که نمیشه
من روایت رو ذکر میکنم
روایت
عمل شهرت رو هم ذکر میکنم، این شهرت رو هم جابر نمیدونم ولی فهمم هم نمیتونم بذارم کنار. عرض میکنم که با وجود چنین روایاتی با وجود چنین فتاوایی عقل آدم هم با آدم میگه که اون قاعده کلی که در هر مساوی هست اینجا این استثناء رو داره. بله اجتهاد، بله اجتهاد، اجتهاد، بله بله اجتهاد و این اجتهاد نصف هم کنارش هست، نصف هم گفته از چارتاد شیزده، نصف دیگه هم گفته از که سرس و دو سرس، نصف دوتا نصف داریم بلو ضعیفه ولی بالاخره دوتا نصف داریم، تعدادی هم فتوا داریم. حالا اختیار با شماست، اختیار با شماست هر چیم بخواد فتوا بدید، ولی ببینید عقل رو اجازه بدید. من نمیگم عقل هم یکی از ادله است در کنار سنت در کنار به اصطلاح کتاب در کنار سایر ادله، عقل هم یکی از ادله است. من نمیگم اولا قاعده حاکم است بلا تردید، پس باید بگیم نصف و نصف. بعد میبینیم یه شخصیتی مثل صاحب وسائل میگن این قول نصف و نصف حمله بر طبیعه است. چرا اینو طرف زده؟ من از این حرفی چی نمیفهمم؟ میفهمم از این حرف. یه آدمی مثل صاحب وسائل که میگه قول نصف و نصف حمله بر طبیعه است. یعنی اون دو روایت دو تا روایتی که سلسل و سلسان را گفته است و یا مثلا چارتد شیستد را گفته است اونا رو تقدم براش قائل بوده. شخصیتی مثل صاحب وسائل. بنابراین حالا دو تا روایت رو ضعفش مورد قبوله، عدم جبران ضعف با این شهرت هم مورد قبوله. در این حال اینو من میفهمم که وقتی نقل شده ظریف نقل کرده تو کتاب ظریف اومده، البته قابل احتجاج کامل هم نیست، ولی وقتی ظریف میگه من پرسیدم از حضرت ابوعبدالله که چرا تفاوت، حضرت هم فرمودن که از امیرالمومنین برای ما نقل کردن که حضرت در حکومتشون این تفاوت حال شدن، استدلالشون هم این بوده. این استدلال رو من میفهمم، یعنی استدلالی که من الان دارم بهش تکیه میکنم استدلالیست که حضرت امیر بهش تکیه فرمودن، یعنی حضرت ابوعبدالله نقل کردن از حضرت امیر که بهش تکیه کردن. خیلی خوب، حالا بالاخره خیلی مهم نیست، ما شما بگید نس یا بگید به هر دو رو یک چیزان حساب بکنید، یا یکی رو بالا رو ضعیفتر و پایین رو قویتر حساب بکنید، این اقوالی که در مسئله هست این هم تفاوت. من در انتخاب تفاوت رو قبول دارم.
اگر شفتین رو حالا غیر از انقضاء شفتین، حالا اگر کسی جانی شفتین رو پاره کنه و یا جمع و منقبض بشه که دیگه دندونها آشکار بشه،
اون بحث جداست، جدا نکرده هره. اون بحث جداییش، اون یه چیزی دیگه است، یعنی یه نقص ایجاد کرد اونجا حکومته، اونجا قطعا حکومته دیانم. مقدری نیست، یعنی اومده است شکاف ایجاد کرده رو لب یا لب پایین رو لب بالا شکاف ایجاد کرده که بله که دندون رو پیدا نقص نمه تو با این تو رساله ها هم ذکر کرده بسنه. حکومت مقدارش حکومته، مقدار مشخص نداریم، حاکم معین میکنه که چقدر باشه، ولی ذات فل بعضه علل حساب دو سه جا تو روایات و تو فتاوا داشتیم و فل بعضه علل حساب، یعنی اگر قسمتی از لب بود رو حساب لب باید انجام
بسید.
خب حالا امروز سه‌شنبه است، دو سه دقیقه من مداهمتون میشم. بنابراین این دیگه بحث زیادی نداره، مطلبم خیلی روشنه و به نظرم خیلی واضح هست. عرض کنم که من دیروز که این جریان آقای شمون رو ذکر میکردم که 114 سال عمر کرده، یه روزی آدم خوبی بوده، یه روزی هم خالی، یه روزی هم از کنم که واقفی شده، یه روزی هم خالی شده، آخرش هم معلومی چجوری از دنیا رفته، بالاخره با ایمانش رفته، بدون ایمانش رفته. واقعا و اصلا یه حالتی تو ذهنم به وجود اومده که انسان در فراز و نشیب زندگی گرفتار فضا و محیط و در حقیقت فشاری که محیط رو آدم میاره، یا به قول امروزی ها جبی که به وجود میاد آدم رو تحت تأثیر میذاره. مؤمن وقتی مؤمنه که پایه های اعتقادیش اونقدر محکم باشه که اگر همه هم یک طرف برن او از حق بر نمیگرده و کل جبل راسخ لا یحرکه الاواسخ، در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه است. مؤمن اون کسیست که در نسبت به اعتقاداتش مثل کوه محکم ایستاده، عواطف جابجاش نمی کنه. یه روز توی این مملکت کمونیستا حاکم شده بودن و کتابهای کمونیستی رواج پیدا کرده بود و من طلبه‌ای رو میشناسم که با اومده بود خونه خود ما، کتاباشو متاسفانه جا گذاشته بود و یادش رفته بود، بعد من نگاه کردم دیدم که مرکب است از کتابهای کمونیستی و کتابهای آقای دکتر شریعتی، که بعدم عاقبت سرنوشته اون بنده خدا می سرنوشته تو انقلاب سرنوشته خیلی تاریخی شد، دیدیم که چجور هست. به هر حال این یک نکته که از شرط حال این آقای نشمون متوجه این نکته میشیم که در فراز و نشیب زندگی هیچگاه انسان نباید مطمئن باشد که من دیگه از خطر گذشتم. نه خیر، انسان همیشه در معرض خطره، ولو خیلی بالا هم باشه، منتهی خطر من و شما به تناسب وضعیت خودمون هست. حالا به همین مناسبت گفتم این یه جمله، یکی دو جمله از عبارات حضرت امیر سلام الله علیه ترجمه فقط میکنیم خدمتتون. قال علیون علیه السلام فی خلال خطبت حمام ازا زکا احدهم خافم ما یقال فیه. حالا اینو من بعد دیروز میگفتم که شما خود ازا زکا احدهم یا ازا زکی احدهم اینجور بخونیم شاید بهتر باشه. یعنی وقتی کسی تعریف آدمو میکنه، اون کسی که تعریف شده است خافم ما یقال فیه، میترسه. همجور که عرض کردم امام یک نصیحت مفصلی در این زمینه فرمود. فیقول انا اعلم، این عبارت مال نهج البلاغه است توی خطبه حمام و اواسط اواخر تو خطبه حمام است. فیقول انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم بی منی بنفسی. من خودم بهتر خودم میشناسم. یعنی اون وقتی تعریفشو میکنن یار امام خوش آمد و صلوات بکشید و به خاطر اینکه آقا تشریف آوردن این صلوات دیگه هم بپرسید و یا آیت الله عظما هم برای آدم بگن و یک مثلا تعریف های کذا کذایی هم بکنن، در خودش باید ببینه که چه جوره، خوشش میاد، خیلی خوشحال میشه، خیلی به اصلاح خرسند میشه که دارن تعریفشو میکنن یا نه. یقول انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم بی منی من منی به نفسی، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. در مواقعی که به اصطلاح یار امام خوش آمده با آدم میگن و تجلیل میکنن و احترام میکنن و جلوی پا آدم ها میشن و خیلی تعریف میکنن، آدم باید خودشو بیازماید که خودش چه وضعیتی داره. اگر خلاصه در تعبیرات روایات دیگر هم دارد همین موضوع را که از تعریف دیگران نسبت به کارهای او خوشش میاد، در باب ریا البته این را داریم، منتهاش اونجا گفتن که ریا بعد از عمل مبطل عمل نیست یا مبطل عمل هست یا نیست، بس فقهی شده خودشه. این تا اینجا این جمله. بعد فرمود که فمن علامت احدهم، حالا ازالتو کیه خودش اینجوری باید بگه، ولی من علامت احدهم انکه ترا لهو قوتون فی الدین هزمن فی لین ایمانن فی یقین هرسن فی علم و علمن فی علم. نتیجتا از این تعریف ها هیچ وقت جا بدا نمیشه، خودش عوض و بدل نمی کنه، بعدم به خدا پناه میبره، از خدا هم بخواد که خدا منو حفظ بکن، بهتر از اونی که این آقایون درباره من میگن بهتر از این من رو قرار بده، ولی خودش در دینش محکمه و حزم داره، فیلین یعنی با نرمی با ملایمت و ایمانم فی یقین هرسم فی علم، همیشه دنبال اینه که علمی رو بیاموزه و علمم فی حلم علمم بیاموزه. من خوشبختانه توفیق پیدا کردم توی تعطیلی منیت المرید رو قبلا داشتم، در دیده بودم فی الجمله، اخیرا چاپ جدیدش رو یک دوره فرستاده بودن از کل موضوعه شهید ثانی. منیت المرید بسیار کتاب عالی خوبی هست واقعا، اگر دارید یا تهیه کنید گاهی آدم باید مرور بکنه. ایشون البته حالا بحث های مقدماتش کار ندارم، فضل علم و روایات فضل علم و همه ناره میگه، بعد که میرسد به آداب تعلیم، آداب تعلم، آداب علم و به اصطلاح خصوصیاتی که ذکر میکنه فوق العاده چیز هست، از جمله همین مسئله علم فی حلم هست و اخلاص در تحصیل، اخلاص در تعلیم، اخلاص در تعلم، همه این ها و علم فی حلم و قصدن فی غنا. اگه یه روزی وضعتون خیلی خوب شد، میان روی رو از دست ندید، حالا یا پول حسابی دستتون اومده یا یه کار خوبی دستتونه وضعتون خیلی خوبه، بلا فاصله همه چیز عوض نشه، بهترین لباس و بهترین عینک و بهترین نمونم ساعت و موچی و بهترین کفش و کلاه و همه رو عوض بکنید، نه، قصدن فی غنا، یعنی در مواقعی که آدم غنای به اصطلاح غنی میشه میان روی رو از دست نده، متوسط زندگی بکنه، نه نخواد خیلی چیز کنه، و خشوعا فی عباده و صبرا فی شده و طلبا فی حلال. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم این اوصاف رو به دست بیاریم.